به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، تماشاگران خوب برنامه پرتو نور. انشاءالله در این برنامه به طرح موضوعی میپردازم که در ادبیات دینی و عرفانی ما حائز اهمیت هست، اما امروزه چندان مورد توجه نیست و نادرن از آن سخنی به میان میاد و آن موضوع مرگ و مرگ‌اندیشی هست. پیشینیان ما خیلی به مرگ می‌اندیشیدند و این اندیشیدن رو یک امر مثبت و سازنده تلقی می‌کردند. در ادبیات دینی ما فراوان از ذکر الموت، یاد مرگ، سخن رفته. از پیامبر اکرم نقل شد که فرمود زیرکترین مردم کسی است که بیشتر یاد مرگ رو میکنه. در نزد بایزید بسطامی، شیخ ابو سعید ابوالخیر تا شمس تبریز و مولانا ما فراوان پرداختن به مقوله مرگ و مرگ‌اندیشی رو یافت میکنیم، به گونه ای که میتوان گفت مرگ‌اندیشی اصلا یکی از شاخصه های عرفان شمس تبریز و عرفان مولانا است. همه این بزرگان در سنت عرفانی ما، برای اونها مرگ آینه ای هست که میبایست زندگی رو در اون دید. مرگ به سان عینکی و لنزی هست که باید از خلال اون به زندگی نظر کرد و درباره کم و کیف اون داوری کرد. در این برنامه ابتدا من بر سبیل مقدمه توضیح کوتاهی خواهم داد درباره این که چرا کثیری از آدمیان از یاد مرگ گریزان هستند، و سپس می‌پردازم به پاره‌ای از آموزه‌های شمس تبریز و مولانا درباره مقوله مرگ و مرگ‌اندیشی. خب اجازه بدید که شروع کنیم با اون مقدمه. امروزه وقتی که ما به اجتماعات مدرن، چه در شرق و چه در غرب عالم می رویم، می بینیم که کوشش میشه که تا سرحد امکان مرگ رو از خاطرها ببرند. گورستانها رو از رفت آمد مردم دور نگه می دارند، به کودکان از مرگ نمیگویند. پس از خاکسپاری کسی که در گذشته معمولا مجلسی ترتیب داده میشه که بیشتر شبیه یک پارتی هست، دور هم جمع میشن، خوش و بش میکنن، مشروب مینوشند، موسیقی مینوازند، یعنی همه تلاش برای تخفیف و حذف یاد مرگ هست، چون که اساساً یاد مرگ رو مخل عیش و نوش، مخل خوشی و نشاط می دانند. اون رو سبب تلخکامی، دلمردگی و افسردگی می بینند. از همین روز که در آموزش و پرورش مدرن هیچ توجه اساسی به مرگ به عنوان یک امر جدی، یک امر انسان ساز و زندگی ساز نمیشه. تاریخاً کثیری از فیلسوفان معتقد بودند که مرگ رو میبایست به حاشیه تأملات عقلانی راند. از پرداختن به مرگ باید پرهیز کرد. برای مثال باروخ اسپینوسا، فیلسوف مشهور اروپایی، در فصل چهارم کتاب خودش اتیکس یا اخلاق میگوید که فردی که آزاد اندیش هست، به لحاظ فکری آزاد شده از خرافات، موهومات، an intellectually liberated person، چنین فردی هیچگاه به مرگ نمی اندیشه، چرا که اقتضای حکمت این هست که انسان خردمند به زندگی بیندیشه، یعنی به اونچه که نقد در نزد او موجود هست. چنین فردی باید سرمایه عقل خودش، انرژی خودش رو مصروف زندگی بکنه و نه مرگ. مرگی که اصلا معلوم نیست در پس اون خبری هست یا نه. چه سودی، چه حاصلی داره این که آدمی به موضوعی بپردازه که مزاحم نشاط و خوشی او هست؟ حرکت او رو برای پیشرفت در زندگی کند میکنه. فیلسوفان اگزیستانسیالیست همچون سورن کیرکگارد، آلبر کامو، ژان پل سارتر عموماً معتقدند که فکر مرگ در آدمی ایجاد حراس و استراب میکنه. existential angst، existential dread، آنگونه که فیلسوفان اگزیستانسیالیست میگویند. آدمی هرچه بیشتر با مرگ درگیری فکری پیدا کنه، حراس و استراب وجودی او بیشتر میشه. از همین روز که غالب آدمیان از یاد مرگ گریزان هستند. به هر روی بر زعم این قبیل فیلسوفان، این قبیل متفکران، مرگ متضمن هیچ معنای سازنده ای نیست، هیچ پیام الهام بخش، هیچ پیام امیدوار کننده ای رو از دل اندیشه مرگ نمیتوان استخراج کرد. لذا اندیشیدن به مرگ شرط خردورزی نیست، کاریست بیهوده، کاریست بیحاصل. و شاید این رباعی خیامی به بهترین شکل این بیهودگی و بیحاصلی اندیشیدن به مرگ رو برای ما توصیف میکنه. از جرم سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات کلی را حل. بکشادم بندهای مشکل به حیل، هر بند گشاده شد به جز بند اجل. میگوید که اساساً معمای مرگ راه حل عقلانی نداره، راه به جایی نمیبره و همین سر بیهودگی اندیشیدن به مرگ. در مکاتب غیر دینی که در اون از مبدأ و معاد سخنی به میان نمیاد، از خداوند و حیات پس از مرگ سخنی در میان نیست، اساساً مرگ یک تراژدی تلقی میشه. مرگ یک تراژدی تلقی میشه. عدم اعتقاد به مبدأ و معاد یک عقبه ای هم داره که بسیار مهم است و این عقبه در مکتب نیهیلیسم به وضوح بیان شده. آلبر کامو که او رو غالبا واضع مکتب فلسفی نیهیلیسم میدانند یا دست کم از مهمترین شارحان اون، در کتاب مشهور خودش استرینجر، بیگانه، صراحتا بیان میکنه که در جهانی که خدا نیست، یعنی حقیقتی برتر وجود نداره و از طرف دیگه آدمی میمیره و نابوده میشه، زندگی بی‌معنیست. اصلا زندگی یک تراژدی غم‌انگیز هست. شما همین دریافت تراژیک از زندگی رو در رباعیات خیامی به وفور یافت میکنید. بالمثل در این رباعی: جامیز که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. در پارادایم دینی وقتی که ما وارد میشیم، که عرفان ایرانی اسلامی ما هم در ذیل این پارادایم وجود داره، همه این نسبت ها باژگونه میشه. در این پارادایم نه تنها زندگی تراژدی نیست، بلکه مرگ هم تراژدی نیست، چون مرگ به معنای نیست شدن و نابوده شدن نیست، بلکه مرگ نوعی انتقال هست، انتقال از یک جهان کوچک به یک جهان فراختر. به باور من این یک پیام امیدوار کننده هست، یک پیام الهام بخش هست. این تصویر، این تصور نه تنها تراوت و نشاط رو از آدمی نمی ستانه، بلکه برعکس در او انرژی مثبت تزریق می کنه تا زندگی رو جدی بگیره. لذا ذکر الموت، یاد مرگ، در ادبیات دینی و عرفانی ما برای این نیست که آدمی دست از زندگی بشویه. دست آدمی در یک زندگی شاداب و فرحناک بسته بشه، بلکه یاد مرگ برای تذکر این نکته مهم هست که آدمی میبایست زندگی پایان پذیر این جهانی خودش رو متناسب بکنه با یک زندگی پایان ناپذیر، با یک حیات جاودان و ابدی. از همین روز که وقتی ما وارد جهان شمس تبریز و مولانا میشیم، میبینیم که عشق به زندگی و اشتیاق مرگ برادرانه در کنار هم مینشیدن. عشق به زندگی و اشتیاق مرگ با هم تعارضی ندارند، جا رو برای هم تنگ نمی کنند، بلکه به یک اعتبار اونها مکمل یکدیگه هستند. خب من با این مقدمه‌ای که ذکر کردم، حالا مایلم وارد بررسی این بعد از عرفان شمس تبریز و عرفان مولانا بشم که همون اندیشه مرگ و مرگ اندیشی هست. قالب ما به درستی مولانا رو به صفت عاشق زندگی و اهل طرب میشناسیم. مولانا به همین صفت عاشق زندگی و مرد طرب اصلا شهره آفاق هست. اریک فرام، روانشناس و فیلسوف اومانیست قرن بیستم، مقدمه ای نوشته بر کتاب رومی The Persian, The Poet. در این کتاب که تألیف رضا آراسته هست، مقدمه ای که اریک فرام نوشته، او مولانا رو اینگونه معرفی میکنه: رومی was one of the great lovers of life. And this love of life pervades every line he wrote, every poem he made, and every one of his actions. اریک فرام میگوید، کد: مولانا یکی از دوستداران بزرگ زندگی است. این عشق به زندگی در بیت بیت سروده های او و تک تک اعمال او جاری است. این مولانای عاشق زندگی البته مرگ اندیش هم بود. مرگ اندیشی یک تعبیر بسیار لطیف و ظریفی است که از قضا ساخته خود مولاناست. در دفتر سوم مثنوی مولانا این تعبیر مرگ اندیشی رو در ذیل گفتگوی قوم سبا با پیامبران آورده. مولانا میگوید که پیامبران کثیری بر قوم سبا مبعوث شدند، اما این قوم پیامبران رو انکار میکردند و دعاوی چندی بر علیه پیامبران و رسالت اونها داشتند، من جمله این که اونها پیامبران رو نحس می دانستن، شوم می دانستن. مولانا می فرماید: قوم گفتند ار شما سعد خودید، نحس مایید و زدید و مرتدید. جان ما فارق بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا. ذوق جمعیت که بود و اتفاق، شد ز فال زشتتان صد افتراق. و این بیت که مراد من هست: توتی نقل شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. قوم معاند سبا به پیامبران گفتند که ما شما رو نحس میدانیم، شما برای ما شوم بودید، پیش از اینکه شما به سراغ ما بیاید ما در یک دنیای کوچکی زندگی میکردیم، سرمون به کار خودمون گرم بود، در ناز و نعمت بودیم، شما آمدید و اندیشه های کلانی رو آوردید، برای ما خبر آوردید از عالم غیب، از یک جهان فراختری که این دنیای کوچک ما رو در دل خودش گرفته، برای ما خبر آوردید که آخرتی هست، پس از مرگ حیات ادامه پیدا میکنه، رستاخیزی هست. ما از این چیزها بیخبر بودیم، ما اصلا این چیزها رو بلد نبودیم، ذهن ما درگیر این موضوعات نبود. توتی نقل شکر بودیم ما، ما یه توتیان شیرین کلامی بودیم، مزاح می کردیم، جوک می گفتیم، خوش بودیم، اما شما ما رو مجبور کردید که به امور دیگری بیندیشیم، شما ما رو مرغ مرگندیش کردید، شما اون توتیان نقل شکر رو مرغان مرگندیش کردید. خیلی نکته مهمی رو اینجا مولانا تعلیم میده. مراد مولانا این هست که مرگ اندیشی معادلات زندگی رو متحول میکنه، آدمی رو وادار میکنه که یک پارامترهای دیگری رو در معادلات خودش دخیل بکنه، معادلات پارامترهای دیگری رو در انتخاب‌های روزمره خودش، در اولویت‌های خودش لحاظ بکنه. اصلاً مرگ‌اندیشی باعث میشه که آدمی جور دیگری به زندگی نگاه کنه، یا به تعبیر فنی‌تر، به تعبیر دقیق‌تری، باعث میشه که آدمی به زندگی در آینه مرگ نگاه کنه، که عنوانی است که من برای صحبت این برنامه انتخاب کردم: زندگی در آینه مرگ. خب این زندگی در آینه مرگ دقیقاً یعنی چی؟ اجازه بدید من با استشهاد به عباراتی از شمس تبریز و آراء مولانا درباره این زندگی در آینه مرگ توضیحات بیشتری بدم. در کتاب مقالات یک عبارت بالنسبه بلندی از شمس تبریز نقل شده که در اون شمس اشاره میکنه به روایتی از رسول اکرم که فرمود: المؤمنون لا یموتون بل ینقلون. مؤمنان نمی میرند بلکه نقل می کنند، مؤمنان نمی میرند بلکه نقل می کنند. شمس این روایت نبوی رو مبسوطاً برای ما شرح داده، توضیح داده. من این عبارت بالنسبه بلند شمس تبریز رو به دو بخش تقسیم می کنم و در ذیل هر بخشی یک توضیحات تکمیلی برای شما از مولانا ذکر می کنم. شمس می گوید: کد نقل دگر بود و مرگ دگر بود، نقل دگر بود و مرگ دگر بود. مثلا اگر تو در خانه تاریک باشی و تنگ، نتوانی تفرج کردن روشنایی را در او، و نتوانی پای دراز کنی، نقل کردی از آن خانه به خانه بزرگتر و سرای بزرگ که در او بستان باشد و آب روان، آن را مرگ نگویند. آن را مرگ نگویند. شمس میگوید که اساساً ما لفظ مرگ رو مجازن به کار میبریم، اما حقیقت مرگ انتقال هست. از همین روز که شمس میگوید آن را مرگ نگویند، انتقالی هست از یک جهان کوچک به یک جهان فراختر و بزرگتر. لذا بهتر است که ما اصلا لفظ مرگ رو به کار نبریم، بلکه از لفظ نقل استفاده کنیم که با جهانبینی ما سازگارتر هست. سپس شمس دو تا نکته بسیار مهم رو بیان میکنه. نکته اول، کد. پس این سخن همچو آینه هست روشن، اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ میباشی. توجه کنید اینجا شمس از اشتیاق مرگ میگوید که بسی فراتر است از نترسیدن از مرگ، نهراسیدن از مرگ. اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ میباشی، بارک الله فیک، مبارکت باد، ما را هم از دعا فراموش مکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک کن و بجو و جهد کن که قرآن خبر می دهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی. پس بجوی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. و چنان که از مردان صادقان و مؤمنان هستند که مرگ را جویانند، و چنان که از مردان صادقان و مؤمنان هستند که مرگ را جویانند، همچنان از زنان، همچنان از زنان مؤمنات و صادقات هستند. اینجا در انتهای سخن شمس اشاره میکنه به آیه 6 در سوره مبارکه جمعه که فرمود فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر صادق هستید پس تمنای مرگ کنید. این آیه در سیاق جدال کلامی یهودیان مدینه با پیامبر اکرم نازل شد. یهودیان مدینه خودشیفته بودند، مدعی بودند که سرای آخرت و نعمتهای اخروی انحصاراً از آن اونهاست و دیگران از اون بی نصیب هستند، دستشون از اون نعمتها کوتاه هست. قرآن کریم اعتراض میکنه، انتقاد میکنه به این دعوی یهودیان مدینه. در تعریض به دعوی اونها میگوید که شما اگر معتقد هستید که اولا سرای آخرتی هست و دوما نعمتهای اون سرای آخرت بسی دلپذیرتر از نعیم دنیوی هستند، و سوم شما هم از اون نعیم اخروی برخوردار خواهید بود، چرا آرزوی عمر 1000 ساله میکنید؟ این تعبیر آرزوی عمر 1000 ساله دقیقاً در همون آیات مندرج در سوره جمعه آمده. چرا شما آرزوی عمر 1000 ساله می کنید؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر صادق هستید آرزوی مرگ کنید، تمنای مرگ کنید. اینجاست که شمس اشتیاق مرگ رو نشان صدق ایمان میدانه. خب سوال اینجاست، چرا صادقان به تعبیر شمس جویای مرگ هستند؟ چرا مرگ رو خوش میدارند؟ چون آدمی هنگامی از یه چیزی فرار میکنه، از اون گریزان هست که اون چیز رو زشت میبینه، اون چیز رو هولناک و دهشتناک مییابه. اما برعکس، اگر آدمی چیزی رو زیبا دید، لاجرم به اون رغبت نشون خواهد داد. این قاعده درباره مرگ هم صدق میکنه. از همین روز که شمس میگوید اگر او مرادها از آن عالم دیدی، مشتاق رفتن بودی به آن عالم، پس آن مرگ نبودی بلکه زندگی بودی. اینجا دیگه نکته خیلی مهمی رو شمس تذکر میده، میگه دیگه این انتقال اگر آدمی بدونه که اصلا هستی از چه قرار هست، پس آن مرگ نبودی بلکه زندگی بودی. ملاحظه میکنید که دیگه حالا ما وارد یک فضایی به کلی دیگر شدیم، فضایی که سراسر شور زندگی هست. از اون روح غمگنانه، اون روح تراژیک کامویی و خیامی اصلا خبری نیست. مولانا با الهام از همین آموزه‌های شمس، با الهام از همین رویکرد شمس، در مثنوی شریف نکات خیلی ظریفی رو درباره مرگ بیان کرده که من اینجا مایلم به پاره ای از اونها اشاره کنم در بست کلام شمس تبریز. مولانا در دفتر سوم مثنوی می‌فرماید، خوب توجه کنید، مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است ار نکویست در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. مولانا میگوید که مرگ هر کسی به رنگ خودش هست. آدمی که زشت سیرت هست، زشت کردار هست، مرگ رو زشت میبینه. اما آدمی که خوش سیرت هست، خوش رفتار هست، نیکوکار هست، مرگ رو زیبا میبینه. مولانا اینجا یک تفسیر روانشناسانه ارائه میده و میگوید تو که از مرگ میترسی، در حقیقت از خودت میترسی. آن که میترسی ز خود اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. از خودت میترسی چون زیر پای خودت رو خالی میبینی، حس میکنی زیر پات خالی هست، خود زندگی رو باختی. مولانا یک قومی رو به ما معرفی میکنه که برخلاف کثیری از مردم، اون قوم مرگ رو زیبا میبینن، نه یک امر زشت و خوفناک. مولانا میفرماید مرگ کین جمله از او در وحشتند، می کنن این قوم بر وی ریش خند. می گوید من یک قومی رو می شناسم که به این مرگی که همه مردم از اون در وحشت هستند، از اون فرار می کنند، به این مرگ ریش خند می زنن. این قوم کیانند؟ چه کسانی هستند؟ اولیاء خداوند، اولیاء خداوند. اصلا یکی از ویژگی های اولیاء خداوند، یکی از نشانه های اولیاء خداوند این هست که اونها مرگ رو زیبا میبینند، اونها با مرگ انس دارند، مأنوسند. به باور من مولا علی یکی از بهترین مصادیق این رأی مولاناست. مردی که با مرگ انس داشت، خو داشت. مولا علی در خطبه 5 در نهج البلاغه خود رو اینگونه توصیف میکنه: کد به خدا سوگند انس فرزند ابو طالب با مرگ بیش از انس کودک شیرخوار است به پستان مادرش. فوق‌العاده توصیف زیبایی رو مولا علی در معرفی خودش به کار میبره. میگوید انس من با مرگ بسی بیشتر از انس کودک هست با پستان مادرش. انس یعنی خو گرفتن، آرام و قرار گرفتن. ضد وحشت هست. کودک پستان مادر خودش رو زشت نمیبینه، پستان مادر خودش رو یک چیز وحشتناک و خوفناک نمییابه. از همین رو با پستان مادرش انس داره. مولا علی هم میگوید من هم دقیقاً نسبتم با مرگ این چنین هست، با مرگ انس دارم، از مرگ گریزان نیستم. از همین رو وقتی که در سحرگاه 19 رمضان در مسجد کوفه او رو ترور کردند، اولین عبارتی که بر زبانش رفت این بود که فستو و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها شدم. مولا علی مرگ رو نابوده شدن ندید، بلکه رها شدن دید، آزاد شدن دید. و این رهایی رستن مرغ هست از قفس، رها شدن مرغ هست از قفس، رستن از محدود و ورود در نامحدود، رستن از کرانمند در بیکران. ببینید انس اولیاء خداوند با مرگ یک اعتقاد متافیزیکی خشک و خالی نیست، بلکه انس اونها با مرگ ناشی از شهود این حقیقت هست که انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم، یعنی از امر بیکران، و به او باز میگردیم. این آیه مشهور قرآن کریم انا لله و انا الیه راجعون اصلا استوانه هستی شناسی اسلامی است و شاید از مهمترین آیات کلیدی در قرآن کریم. اولیای خداوند این آیه شریفه رو شهود کردن، یعنی فقط این نیست که یک آیه‌ای باشه که بر پیامبر اکرم نازل شده باشه، بلکه اونها به حقیقت این آیه رو شهود کردن، بر رأی العین اون رو دیدن که در این عالم هیچ الا خدا نیست و ما از خدا هستیم، امر بیکران، و در نهایت هم بازگشتمون به اون بیکران و نامحدود هست. خداوند ازلی و ابدی است، ما هم که از او هستیم ریشه در ابدیت داریم. وقتی که برای اینکه شما عزیزان دریابید این انا لله و انا الیه راجعون چه انقلاب فکری بود در جهان عرب، توجه بکنید که وقتی در اون زمان از یک عرب میپرسیدند تو کیستی، میگفت من از فلان قبیله هستم. یعنی جهان اون فرد قبیله خودش بود. امروز هم قبیله ما بزرگتر شده، بهش میگیم ملت، بهش میگیم کشور، ولی همون قبیله است. It's a tribe. ریشه و فرجام خودش رو اون فرد در قبیله خودش میدید. این حرف کجا و من از خدا هستم کجا، از بیکران، از بی‌نهایت؟ یعنی اصل من از بیکران هست، من ریشه در ابدیت دارم. اونچه که شمس تبریز اشتیاق مرگ می نامه، در حقیقت اشتیاق زندگی جاودانه هست، یعنی زندگی در یک سطح رفیع‌تر، در یک شکل عالی‌تر، قوته‌ور شدن در ابدیتی همیشه زنده و پاینده هست. در اندیشه دینی و عرفانی ما مرگ با جاودانگی ربط وثیقی داره. و این نکته بسیار مهمی هست. جاودانگی معانی گوناگونی داره. یک معنای جاودانگی این هست که فرد دلخوش هست به این که پس از مرگش فرزندان او، اخلاف او، نامش رو زنده نگه می‌دارن. برخی هم جاودانگی رو در آثار خودشون می‌بینن. فیلمثل یک کسی نقاش هست، مجسمه ساز هست، شاعر، ادیب هست، دانشمند هست، از خودش اثری خلق کرده و این اثر او پس از مرگش نام او رو جاودان نگه می‌داره. برخی هم جاودانگی رو در کار نیک می‌دانند، در نیک نامی. فرد اهل احسان هست، اهل نیکوکاری هست، فیلمثل مدرسه ای ساخته، بیمارستانی، پرورشگاهی، و حالا کسانی که بعد از او از احسانش بهرمند میشن نام او رو زنده نگه میدارن. اما جاودانگی که پیامبران و عارفان ما از اون سخن میگن هیچ کدام از اینها نیست، بلکه بقاء خود فرد بعد از مرگش هست، نه بقاء نامش یا آثارش. بقاء خود فرد هست، همان گونه که مولانا می‌فرماید: گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتا فی حیات. این بیت آخر که به زبان عربی هم هست منصوب به حسین ابن منصور حلاج هست که مولانا عینش رو در مثنوی شریف در دفتر سوم مثنوی آورده: اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتا فی حیات. مرا بکشید مرا بکشید ای یاران مورد اعتمادم، زیرا در کشتن من زندگی در زندگی است. ان فی قتلی حیاتن فی حیات، زیرا در کشتن من زندگی در زندگی است. این دقیقا همین معنای اشتیاق مرگ در ادبیات عرفانی ماست، زندگی در زندگی. یعنی مرگی اصلا در کار نیست، و اگر ما لفظ مرگ رو به کار میبریم این لفظ رو مجازن به کار میبریم، اما در حقیقت نوعی انتقال هست. خب ملاحظه میکنید که اولیاء خداوند، عارفان واصل، عارفان کامل، نه تنها از مرگ وحشت ندارند بلکه مشتاق اون هستند. اینجا یک سؤال مقدری وجود داره: چرا اولیاء خداوند مرگ رو شیرین میابند و به قول شمس تبریز مشتاق اون هستند؟ چرا؟ چون اونها مرگ رو مقدمه وصال می‌دانند. برای اون بزرگان مرگ مقدمه وصال هست. مولانا این معنا رو که مرگ مقدمه وصال هست مبسوطاً در ذیل حکایت بلال حبشی آورده. بلال همونطور که میدانید مؤذن محبوب رسول اکرم بود. مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایت مرگ بلال را آورده که به احتمال خیلی زیاد بر ساخته خود مولاناست، زاده ذهن خلاق مولاناست. و در این حکایت همونطور که روش معهود مولانا هست، مولانا یک دیالوگی برقرار میکنه بین بلال و همسرش و حرفهای خودش رو از زبان اونها بیان میکنه. مولانا میگوید که بلال وقتی در بستر مرگ افتاده بود، اهل و عیالش دور او جمع شده بودند. همسرش نالان بود، گریان بود. به بلال گفت که امشب شب فراق هست، امشب شب فراق هست. گفت جفتش الفراق ای خوش خصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. گفت جفت امشب غریبی می روی، از تبار و خویش غایب می شوی. گفت نه نه بلکه امشب جان من، می رسد خود از غریبی در وطن. همسر به بلال گفت که امشب شب فراق است، تو از وطن به غربت می روی. بلال گفت نه عزیزم، اینطور نیست، برعکس، امشب من از غربت به وطن می روم. من از غربت دارم به وطن مراجعت می کنم. ببینید این عبارتی که مولانا اینجا به کار می بره، از غریبی در وطن رفتن، ناظر بر یکی از اصول مکتب مولاناست. عرفان مولانا، مکتب مولانا اصول چندی داره. یکی از اصولش همین هست که الان در این ابیات برای شما خواندم، از غریبی در وطن رفتن. بنابر رأی مولانا ما آدمیان در این طبیعت غریب هستیم. از قضا کثیری از فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم چنین رأیی دارند که ما در این عالم غریب هستیم، با هیچ کدام از موجودات این عالم، عالم طبیعت، سنخیت نداریم. مولانا هم قرنها قبل از اونها، اون فیلسوفان اگزیستانسیالیست، همین حقیقت رو بیان کرده که ما آدمیان در این طبیعت غریب هستیم. مولانا مثنوی شریف رو با همین فکر، با همین اندیشه محوری و کلیدی آغاز میکنه. بشنوین نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. در برخی از نسخه های مثنوی جای حکایت و شکایت در این بیت عوض شده یا عوض میشه. بشنوین نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. این تصویری است که مولانا برای ما ترسیم میکنه. تصویر مولانا، تصور مولانا این هست که ما را از یک نیستانی بریدند و به این عالم طبیعت آوردند. ما را به غربت آوردند. لذا ما در اینجا از وطن خودمون دور افتادیم، غریب هستیم. و هر غریبی هم باز جوید روزگار وصل خویش، مشتاق بازگشت به وطن خودش هست. ما در این عالم مسافر هستیم، همان گونه که با متکلمان ما هم به درستی تعلیم میدن. این عالم مسافرخانه هست و ما میهمان در این مسافرخانه. و چه زیبا گفت مولانا، جمله مهمانند در عالم ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. همه ما آدمیان در این عالم مهمان هستیم، کم کسی داند که او مهمان کیست. اما نادرن در میابند که مهمان چه کسی هستند، مهمان چه بزرگی هستند. خب اینها توضیحاتی بود درباره نکته اول در عبارت بلند شمس تبریز که فرمود مرگ دگر بود و نقل دگر. اجازه بدید که حالا بپردازیم در حوصله وقتی که داریم به نکته دوم در اون عبارت مهم از شمس تبریز. کد این مراد مرگ است. این آینه ای روشن است که شرح حال خود را در او بیابی. ببینید این دیگه لب لباب رأی شمس تبریزی است و همینطور به تبع او مولانا. این یعنی مرگ آینه ای روشن است که شرح حال خود را در او بیابی. هر حالی و هر کاری که در آن حال و آن کار مرگ را دوست داری، آن کار نکوست. پس میان هر دو کاری که متردد باشی در این آینه بنگر که از آن دو کار با مرگ کدام لایق تر است. فوق العاده رسا، فوق العاده بلیغ شمس این حکمت رو بیان کرده. در این آینه بنگر که از آن دو کار با مرگ کدام لایق تر است. خیلی معیار ساده ای رو شمس در اختیار ما قرار داده. میگه شما هر وقت بین دو تا کار معطل موندید که کدومش صحیح هست، کدومش رو من باید انتخاب کنم، در آینه مرگ بنگره. در اون لحظه اگر که مرگت فرا رسید، کدوم یک از اون دو کار رو ترجیح میدی که انجام بدی؟ دروغ بگی یا راست بگی؟ خیانت بکنی یا وفاداری بکنی؟ کدام یک؟ این هست که عرض کردم در ابتدای سخن، برای بزرگان ما مرگ یک امر زشت، یک امر خوفناک، یک امر منفی نیست، یک امر مثبت و سازنده هست. زندگی در آینه مرگ، به عبارت دقیق تر مرگ آینه خودشناسی است. این حقیقتی است که شمس به ما تعلیم میده. مرگ آینه خودشناسی است. در این آینه احوال خودت، رفتار خودت، انتخابهای خودت رو بسنج. اینجاست که میبینیم مرگ به صورت یک امر زندگی ساز، انسان ساز مطرح میشه در خدمت زیست انسانی و اخلاقی طرح میشه. این عباراتی که من از شمس برای شما خواندم عیناً در مثنوی شریف هم انعکاس یافته. همه آنچه که من از شمس برای شما گفتم در همین چند بیت دفتر سوم مثنوی شریف آمده. کار آن کار است ای مشتاق مست، کن در آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. صورتش مرگ هست اما حقیقتش نقل و انتقال هست. خب شما عزیزان از این توصیفات مولانا درباره مرگ‌اندیشی و اشتیاق مرگ بوی ذوق شاعرانه رو استشمام نکنید. ابداً اینطور نیست، ابداً اینطور نیست. اینها پاره هایی از عرفان مولاناست، از مکتب فاخر اوست. اینها اصولی هستند که مولانا وفق اونها خودش زندگی میکرده، شعار نمیداده. برای جور آمدن قافیه، برای نظم ادبی این حرف ها رو مولانا نزده، اصلا خودش اینگونه زندگی میکرده. اجازه بدید که دامان سخن رو جمع کنیم با حکایاتی از انتهای زندگی خود مولانا که ببینیم مولانا چگونه با اشتیاق مرگ زندگی می کرده، یعنی چگونه اون بزرگوار عشق به زندگی و اشتیاق مرگ رو در یک جا با هم داشته. افلاکی در کتاب مناقب العارفین نقل میکنه که مولانا در روزهای آخر عمرش سخت بیمار بود، در بستر افتاده بود. روزی صدرالدین قونوی از مشایخ قونیه به عیادت مولانا آمد. صدرالدین قونوی همونطور که میدانید پسرخوانده محی‌الدین عربی، فخر عرفان نظری مسلمانان هست و بلکه مهمترین شارح آراء محی‌الدین عربی. اجازه بدید حکایت این عیادت صدرالدین قونوی از مولانا رو از افلاکی بشنویم. شیخ صدرالدین با اکابر درویشان به عیادت مولانا آمده بودند، تملق عظیم نموده از آن حالت متعلم می شد. گفت شفاک الله و شفاء عاجلا، فارسیش میشه خداوند هرچه زودتر تو را شفا دهد. مولانا به صدرالدین پاسخ داد بعد از این شفاک الله شما را باد، بعد از این شفاک الله شما را باد، همانا که میان عاشق و معشوق پیراهنی از شعر بیش نمانده است، نمی خواهید که بیرون کشند و نور به نور بپیوندد. شعر به یک لباس لطیف از جنس پشم و ابریشم لطیف میگن. مولانا به صدرالدین گفت خدا شما رو شفا بده، من مدت هاست منتظر این روز بودم، بین من و معشوق الهی فقط یک پیراهن فاصله هست و این پیراهن میخواد پاره بشه، درمان من اوست، من دارم به وطن خودم باز میگردم. باز در احوال مولانا آوردن که در بستر مرگ فرزندش زار میزد. مولانا به فرزندش گفت از آن سو مرا صدا می زنند، از آن سو مرا صدا می زنند، و بعد این آیه قرآن کریم رو خواند. یا قومنا عجیبو داعی الله، ای قوم ما دعوت کننده ما را اجابت کنید. این سخن در آخرین غزلی که مولانا ظاهراً در بستر مرگ سروده آمده. غزل مشهوری هست، لاجرم بسیاری از شما عزیزان این غزل رو در حافظه دارید که مطلع این غزل این بیت هست: رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. تا اونجا که میرسه به این دو بیتی که مراد من هست: دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پا پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن؟ در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. این احوال خود مولانا بود، مردی که هم عاشق زندگی بود و هم از مرگ نمی هراسید، جویای مرگ بود، چرا که برای اون بزرگ و بزرگانی همچون او مرگ نابوده شدن نیست، بلکه انتقال هست، انتقال از جهانی کوچک به یک جهانی فراختر. اجالتاً این توضیحاتی بود که درباره مرگ اندیشی در ادبیات دینی و عرفانی ما مایل بودم با شما عزیزان در میان بگذارم. از اینکه حوصله به خرج دادید، به عرایض من در این برنامه بذل توجه کردید، بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.